وطن تو عشق بی بهانه منی مثلا وطن مثلا. به نام خدایی که دوست ماست، ولی ماست، یار و نگهبان ماست، مردم با بصیرت ایران، هموطنان دلیر و مقاوم، سلام. درود به شما که تجلی اراده و کوه صلابتید. درود به شور حماسی و بیداری قلب‌های حق‌شناس شما. برای وطن همراه هم هستیم تا رسیدن به قله‌های افتخار. به شوق سربلندی وطن جان بر کف و شهادت طلب گشتیم و بلندترین بانگ اقتدار رو در گوش دشمن آمریکایی صهیونی فریاد می‌زنیم. چه مقتدر و عزتمند ایران عزیز ما، خاک پاکی که مهد شیران و دلیرانه. میبالیم و افتخار میکنیم به دستان زنجیر شده اتحاد شما هموطنان، شما مجاهدان راه پیروزی هستید. ایران ما جغرافیای ایستادگی است. در دل روزهای جنگ تحمیلی همه صاحبان مشاغل سنگر کار و تلاش رو حفظ کردند و نگذاشتن هیچ کاری روی زمین بمونه. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمندی که هر شب پرچم سرنگ ایران عزیز رو بر دوش میگیرید و همیشه پرچمتون بالاست.
یک بار دیگر در جهان با قدرت نام‌آوران ایران نشسته پرشکوه پای نبرد قهرمان. این اعتزاز پرچم است، پیروزی این میهن است، بر قله‌های افتخار تا پای جان ایستادن است. پیروز میدان ایران، هم پای طوفان آسمان اقتدار، خورشید تابان ایران. هر برد ما سر می‌دهد آواز شادی در وطن. این جشن پیروزی ما بر تو مبارک هموطن. Oh, سواره بر دلهای من، عشق وطن داریم ما، ترسی نداریم از حریف، مردان پیکاریم ما. هر بار میبوسم تو را ای خاک جاویدان من، پیوسته با جان من است ایران من، ایران من. پیروز میدان ایران، هم پای طوفان ایران، بر آسمان اقتدار خوشید تاوان ایران. هر برد ما سر می دهد آواز شادی در وطن، این جشن پیروزی ما بر تو مبارک هموطن.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند در هر کجا که هستید. با برنامه برای وطن با شما همراه هستیم. 30,036,37 رو فراموش نکنید، سامانه پیامکی ماست. و اگر کار صوتی و تصویری در میادین و خیابانها دارید با 0932985-0 در میون بگذارید. و اما اجازه بدید بریم سراغ خبرهای اقتصادی و با آقای حاجیوند همراه باشیم. آقای حاجیوند عزیز، سلام و ادب و احترام.
آقای خوشی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارون خوبم، شنوندگان عزیز، دست همگی به خیر باشه.
خیلی متشکرم، منتظریم بشنویم خبرهای خوب شما رو.
خواهش میکنم. خب اگر موافق باشید سری بزنیم به حمل و نقل هوایی ایالات متحده، جایی که شرکت آمریکن ایرلاینز، آقای خوشی عزیز،
بله،
اعلام کرده که هزینه های این شرکت به دلیل حمله آمریکا به ایران 4 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. این گزارش رو امروز منتشر کرده، بیانیه‌ای رو این شرکت اعلام کرده و منتشر کرده و گفته که ما پیش بینی می‌کردیم سود خوبی رو در سال 2023 به دست بیاریم، اما جنگ افزودی‌های کشور خودشون یعنی آمریکا انجام داده باعث شده که به هر حال با زیان مواجه بشن. آمارها می‌گوید از این داره، بر اساس گزارشی که آمریکن ایرلاینز منتشر کرده، در سه ماه نخست امسال 382 میلیون دلار زیان خالص ثبت شده در دفتر این شرکت هواپیمایی آمریکایی.
بله.
اما سری زنیم به کشورهای حاشیه‌ای خلیج همیشه فارس و از دو کارگران و مهاجرانی که به کشورهای عربی سفر کرده بودن به این دلیل که بتونن یک نان و رزقی رو از اونجا کسب کنن بعد از جنگ افروزی‌هایی که در منطقه آمریکا و ایدیش به کار انداخت. متاسفانه شاهد بیکاری این کارگران هستیم. بعضیشون هم خب بالاخره هم توانایی زندگی در اونجا رو به دلیل هزینه ها ندارن و از طرف دیگه خب شرایطشون هم به گونه‌ای هستش که نمیتونن برگردن به کشورشون. بر اساس اون سیستم آمارها منتشر کرده، زنگ داده شده پاکستان حدود 5 میلیون کارگر رو به کشورهای شورای خلیج فارس فرستادن. از طرف دیگه بنگلادش، پاکستان، همه اینها هندی ها کارگران اونجا دارن که بالاخره اوضاع کاری اونها هم حساس شده. متاسفانه از این در میهمان کوشش که بالاخره برای ما رضایت نیست که در دنیا کسی بخواد مشکل دار بشه، ولی خب این تعصب برای همیشه بر پیشانی آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی خواهد موند. اما بپردازیم به یک نظرسنجی که یکی از دانشگاه‌های آمریکا انجام داده، آقای کوچیکی.
بله.
و 65% افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند شخص ترامپ رو مسئول افزایش قیمت میدونن و 23% هم گفتن نه اینجوری نیست. دموکرات هایی که شرکت کردن در این نظرسنجی 97% گفتن که ترامپ مقصره. جمهوری خواهان گفت طبیعتا از حزب ترامپ هستن، 23% مقصر دونستن، 76% گفتن نه، ولی مستقلا هم 73% ترامپ رو مقصر به هر حال افزایش قیمت‌ها در این کشور میدونن. از طرف دیگه به آلمان بخوایم سری بزنیم، جنگی که آمریکا در اقتصاد دنیا باید بگیم ایجاد کرد باعث شده که قیمت بنزین در کشورهایی مثل آلمان، نروژ و فرانسه از هر گالون 8 دلار هم عبور کنه که خب بالاخره عدد شگفت انگیزی هست. در آمریکا هم طبق این گزارش که منتشر شده همه می‌دونیم بالای 4 دلار در هر گالون هست و خب به هر حال مخصوصا برای آلمانی‌ها این عدد عدد قابل تحملی خیلی نیست. اما بپردازیم به خبری که CNN منتشر کرده و گفته که اتحادیه اروپا اعلام کرده که 28 میلیارد دلار هزینه حمله آمریکا به ایران و منطقه بوده و موجب شده که اروپایی‌ها این عدد رو زیان ببینن تا به الان و مجموع زیانشون هم عمدتاً برمیگرده به موضوعات انرژی. جالب این هستش که اتحادیه اروپا بیانیه‌ای که آقای گوشی عزیز منتشر کرده گفته که برای دومین بار در کمتر از 5 سال گذشته که ما روی داریم میاریم به سمت سوخت‌های فسیلی وارداتی. و جالب این هستش که تو این بیانیه یه تعبیر قشنگی گفتن و گفتن که از زمانی که جنگ شروع شده اروپا به دلیل قیمت‌هایی که بالا رفته همونطور که اشاره کردیم 28 میلیارد دلار اضافی برای واردات انرژی در حالی هزینه کرده که یک مولکول اضافی انرژی وارد نکرده، یعنی همان کاسه ولی خب آشی که دارن دریافت میکنن خیلی گرانتر هست. و اینکه گفتن حتی یک مولکول انرژی اضافی هم دریافت نکردیم، برای چیز جالبی هستش. بعد پرداخته بالاخره به کود شیمیایی و خیلی گزارش مفصلی هستش که حالا ازش میگذریم. اما یکی از مؤسسات تحقیقاتی هم اومده گزارش مفصلی رو منتشر کرده و گفته که ذخایر نفت دنیا رفته رفته رو به اتمام، به دلیل اینکه خب بعضی از کشورها رو به این آوردن که از ذخایر خودشون استفاده کنن. گفته برآوردهایی که انجام داریم این هستش که ذخایر تجاری نفت آمریکا چیزی حدود 400 میلیون بشکه هستش که الان نزدیک مثلا 20 میلیون بشکه مصرف شده و خلاصه رفته رفته طبیعی هم هست که وقتی نفت دنیا کم بشه به سمت ذخایر خودشون پیش برن. ذخایر به نظر من به این مفهومه که چرا قرمز دنیا برای نفت و انرژی و خیلی موضوعات روشن‌تر شده. اما سری بزنیم به هند، جایی که رویترز اطلاع داده و اعلام کرده که مصرف نوشیدنی‌های رژیمی آقای گوشی عزیز در هند کم شده. چند علت داره، تو این گزارش گفته که گرانی قوطی‌های آلومینیومی باعث شده که خلاصه تولیدش کمتر بشه. همطور که می‌دونید منطقه خلیج همشهرفارس حدود 9% از تولید جهانی آلومینیوم رو بر عهده داره و این در حالی هستش که طی یک ماه چهل روز گذشته ما شاهد افزایش 20% قیمت آلومینیوم در سطح دنیا هستیم. از طرف دیگه خب بالاخره گازهای مختلف مثل هلیوم هم در نوشابه و مواد غذایی تاثیرگذار هست، ولی خب به هر حال هندی‌ها این روزها کمتر دارن نوشابه مصرف میکنن به دلیل اینکه آلومینیوم گرونتر هست و به هر حال از این موضوعات. اگر موافقید بریم سری هم بزنیم به خبرهای داخلی.
خواهش میکنم، در خدمت.
بله، با صحبت‌های یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس آغاز کنیم. توضیحاتی داره در مورد عوارضی که عقص شده از کشتی‌های عبوری از سنگ هرمز. گفته که تا اونجایی که من اطلاع دارم این هستش که وجودی از برخی از کشتی‌ها دریافت شده. طبق قانون هم ما بعد از دریافت این وجود باید اونها رو به حساب خزانه واریز کنیم و خلاصه توضیح کلی این شکلی دادن. اما معاون وزیر نیرو هم در امور برق و انرژی از کاهش 20% مصرف برق در سال جاری خبر داده و عنوان کرده که ما مصرفمون کمتر شده نسبت به مدت مشابه خودش، که به هر حال این هم موضوع خوبی است و به هر حال باید هم یاد کنیم از همراهی مردم عزیزمون که در شرایط جنگی هم اونها هم نگاه جهادی دارن به همه چیز و باعث میشن که ما فشارها رو کمتر ببینیم و بیشتر تحمل کنیم. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام هم گفته که قیمت هر کیلو گوشت و مرغ و تخم برای مصرف کننده اعلام شده. گوشت قرمز رو گفتن در میادین مختلف فروش 1,280,000 تومان، گوشت مرغ 120,000 تومان و هر شوره تخم هم نزدیک 500,000 تومان هست. نمیدونم که تایید دیدن کردن که ما ذخایرمون خوبه و خدا شکر از این جهت مشکلی نداریم. یکی از مقامات مسئول مدیر کل برنامه‌ریزی و بهره برداری تولید شرکت برق حرارتی هم گفته که ما تعمیرات نیروگاه‌هامون رو انشاءالله تا پایان اردیبهشت تمام می‌کنیم. خدا رو شکر اقدام خوبی هم تو این زمینه صورت گرفته، شبانه روزی هم دارن این کار رو انجام میدن و انشاءالله که این آسیب ها هم هست جبران بشه. خبر بعدی هم اگر موافق باشید اختصاص بدید به این که ظاهرا مصوبه ای رو داشته هیئت وزیران و گفته که اقلام خوراکی وارداتی در جنوب کشور بدون منشأ تامین ارزش قابل ترخیص هستن و این هم در راستای این هستش که ما بتونیم خیلی زودتر مواد و مایحتاج غذایی مورد نیاز رو به کشورمون وارد کنیم. خبر پایانی رو اختصاص بدیم به توزیع برنج وارداتی که قرار هست ظاهرا در بازار افزایش پیدا کنه و از پاکستان و هند ظاهرا داره وارد میشه و در راستای تعادل بخشی به مصرف مردم عزیزمون این سیاست در نظر گرفته شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای حاجی‌وند و از حضورتون خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، با آقای مهدی حاجی‌وند گفتگو کردیم و خبرهای اقتصادی ایران و جهان رو شنیدید. ما بالا بلندان میدان کار و تلاش و جهد و سعی و دانش هستیم. ما را چه باک از سختی راه و خدعه دشمن. ما هم پای هم تا رسیدن به قله های خودکفایی و شکوفایی علمی و اقتصادی ایستادیم.
وقتی حرف از وطن به میون میاد، هموطن همدل میشه، همراه میشه برای دفاع از این خاک پاک و پر آوازه، یک دل و همسنگر میشه. فرقی نمی کنه کارمند باشه، کارگر باشه، مدیر، رئیس، بازاری، مغازه‌دار، کاسب و یا تولید کننده. همه با هم شونه به شونه هم یه گوشه سنگر واسه خودشون جا باز میکنن تا از برکت دفاع از وطن سهمی داشته باشن. از سنگر خاک ریز گرفته تا سنگر علم و دانش، سنگر بهداشت و درمان، سنگر رسانه و البته سنگر تولید. تولید کننده‌ای که سلاحش ابزار تولید و با هموطناش همدل، همراه و همصدا میشه تا بگه میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند.
میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند، ننگ بر آن که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش همه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
محسن تاج‌القرا سال 1318 متولد شد و بعد از گذشت دوران کودکی به حرفه پدرش یعنی محمد تاج‌القرا علاقمند میشه و پا به پای پدر تو کارگاه چاپ پارچش که تبریز مستقر بود مشغول میشه و تقریبا تا سن 18 سالگی وردست پدرش هم کار میکنه هم تجربیاتش رو اضافه میکنه و بعدش تاج‌القرا با توجه به تجربیاتی که در زمینه چاپ و بافت پارچه از پدرش محمد تاج‌القرا به دست آورده بود، با ادامه دادن این شغل و توسعه دادنش تو سن 18 سالگی یعنی سال 1336 به تهران مهاجرت میکنه و اولین کارگاهش رو در بازار تهران، بازار عباس‌آباد، بازارچه حاج قاسم تأسیس میکنه و در واقع کارگاه و محل سکونتش یه جا میشه. همونجا علاوه بر زندگی به کار و تولیدم مشغول میشه. اوایل در یکی از بافندگی ها و رنگرزی های قدیمی به نام دوزدوزانی که از بستگانش بود به عنوان برشکار شروع به کار میکنه. در مدت زمان بسیار کمی الگوهای برش رو در تولید تغییر میده و با این شهامت در تغییر باعث میشه که تقریبا 30% ریزش پارچه کمتر بشه و پارچه کمتری در تولید مصرف بشه که مورد توجه صاحب کارگاه یعنی دوزدوزانی قرار میگیره و حقوقش رو 3 برابر میکنه که باعث تغییر بسیار مؤثر تو زندگیش میشه. نزدیک به 2 سال بعدم با راهنمایی صاحب اون کارگاه واسه تأسیس کارگاه مستقل و جدا اقدام میکنه که علاوه بر این که انجام برش رو برای کارگاه قبلی داشته باشه، واسه خودش هم به صورت مستقل کار و تولید رو در چاپ و بافت پارچه داشته باشه. تاج‌القرا ازدواج میکنه و صاحب یه پسر میشه و اسمش رو حمید میذاره. حمید حدوداً 10 سال شده بود و کشور عزیزمون درگیر جنگ تحمیلی شده بود. محسن تاج‌الغرام سعی میکنه با راه اندازی خط تولید پوشاک بیمارستانی به عنوان سرباز در سنگر تولید ایفای نقش کنه و در سالهای دفاع مقدس سهمی داشته باشه. حمید تاج‌الغرام هم که دیگه 10 سالش شده بود و پیش پدرش داشت کار یاد میگرفت، پای دستگاهی که دکمه میدوخت میشست و با اون دستگاه دکمه لباسا و پوششای بیمارستانی رو میدوخت تا آماده بشه و زودتر برسونن به مراکز درمانی برای استفاده مجروحین جنگ تحمیلی. سالای بعد و با وسعت گرفتن کار این کارگاه، دوخت و تولید کاپشن و شلوارم محصولاتشون اضافه میشه، ولی با دوران قطعنامه مواجه میشن که در زمان بسیار کوتاه با ریزش شدید قیمتها روبرو میشن و محسن تاج‌الغرام که پایبند به اجرای تعهداتش بود سعی میکنه به هر طریقی که شده حتی با فروش مقداری از سهام کارگاه تولیدیشون به جای بدهکار نمونن. سال 1370 حمید به خدمت سربازی اعزام میشه و همزمان با خدمت سربازی اسرا به محل کار پدرش میره و اونجا مشغول کار میشه. بعد از اتمام خدمت سربازی هم دیگه به طور مستمر همونجا و در کنار پدر میمونه و دست از تلاش بر نمیداره. محسن تاج‌الغرام تموم این سالا با برندی که از پدرش به یادگار مونده بود مشغول تولید بود، ولی اونو ثبت نکرده بود و متاسفانه یکی از مشتریا که بعدش هم خودش تولید رو شروع میکنه میره همون برند رو به نام خودش ثبت میکنه. تاج‌الغرام هم صبوری به خرج میده و چیزی نمیگه، ولی مجبور میشه یه نام دیگه انتخاب کنه و به تولید ادامه بده تا اینکه چندین سال بعد اون شخص ورشکست میشه و بدهی بالا میاره و با توجه به اینکه برند ثبت شده توی مهلت قانونی تمدید نشده بود و 2 سال هم از این مدت گذشته بود باطل میشه و محسن تاج‌الغرام موفق میشه دوباره همون نام تجاری که از پدرش به یادگار داشت رو از طرف خودش به ثبت برسونه و با همون نام تولید رو ادامه بده. با افزایش تولید و کمبود جا تو بازار تهران، سال 1395 برای خرید زمین در شهرک صنعتی قرچک در اتحادیه ثبت نام میکنن و 2850 متر زمین تو اون شهرک دریافت میکنن. خرداد 1398 هم شروع به ساخت میکنن و بعد از 1.5 سال پروژه به پایان میرسه و 2 سال بعد به صورت قسمت به قسمت تولید رو از بازار به شهرک قرچک ادامه میدن و با 45 نفر نیروی انسانی در 6 قسمت مجزا مشغول به کار میشن. خانواده تاج‌الغرام یکی از معدود کارخونه های رو راه اندازی کردن که با تحویل گرفتن نخ از تولید کننده ها اون رو به پارچه تبدیل و بعد از رنگ رزی و چاپ اون پارچه رو تبدیل به پوشاک زیر و جوراب میکنن و پس از بسته‌بندی راهی مراکز فروش میشه و امروز با تولید روزانه حدود 20 تن پارچه و همچنین تولید میانگین 20,000 جین انواع پوشاک زیر و جوراب در روز افتخار اینو داره که نام خودشون رو به عنوان نمونه و الگو در تولید داخلی مطرح کنند. خانواده تاج‌الغرام نمونه ای از همت و اراده ایرانیه و با امیدواری و توکل به خدا و همبستگی موفق شدن شعار رو به عمل تبدیل کنن و امروز همپایی باشن که برای رسیدن به قله ها افتخار اینو دارن که با تولید بیش از 400 نوع پوشاک مختلف از الیاف پنبه برای 80 نفر به صورت مقیم در کارخونه که تقریبا به عنوان خانواده محسوب میشن، برای 200 نفرم به صورت برون سپاری شغل ایجاد کنن و سهمی در جهاد اقتصادی داشته باشن. حمید تاج‌الغرام پسر ارشد خانواده به نمایندگی از این خانواده پرتلاش برای اونایی که میخوان قدم در راه تولید بذارن توصیه جالبی داره و میگه
درست سخته، ولی پولی که از تولید کسب میشه واقعا برکت داره. من به رزق و روزی حلال ایمان کامل دارم و میدونم بچه های من هم از این روزی حلال لذت خواهم برد. امیدوارم روزی برسه بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که پرسنلمون، همکارامون، اونایی که از خانواده با آدم تقریبا نزدیکترن، چون در طول روز ما یه چیزی حدود 10 ساعت با پرسنلمون هستیم، در صورتی که با خانواده بیشتر از 4-5 ساعت نیستیم. اونا هم مثل برادرای من، مثل خواهرای ما میمونن و آرامش ذهنی اونا به من و به تولیدی ما هم برکت میده و هم آرامش میده.
و قصه زندگی جانبرکفان سنگر تولید، همدلان و همراهانی که هموطنای عزیزشون رو در دفاع از کشور تنها نذاشتن تا همپای هم به قله های خودکفایی و بی نیازی از دشمنای این مرز و بوم برسن، همچنان ادامه داره. با آرزوی پیروزی هموطنان عزیز و درخشش نام بزرگ ایران بر قله‌های پیشرفت و خودکفایی.
سپاس از شما شنوندگان گرامی که شبکه رادیویی اقتصاد رو انتخاب کردید و با برنامه برای وطن همراه ما هستید. در این لحظه میزبان جناب مهندس حمید رضا شکوهی، کارشناس حوزه انرژی هستیم. آقای شکوهی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما، روز شما بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، تنگه هرمز ماشه ایران برای فروپاشی اقتصاد جهانی است. ایجاد شوک فوری در قیمت نفت و بازارهای مالی و عرض کنم تخلیه ذخایر استراتژیک آیا میتونه رکود صنعتی و تغییرات بنیادین ژئوپلیتیک ایجاد بکنه یا نه؟
بله، بسته شدن تنگه هرمز تاثیر بسیار فراتر از انتظاری رو گذاشت. اقتصاد دنیا شاید موقعی که ترامپ داشت تصمیم گیری میکرد برای حمله به ایران و بهش هشدار دادن که ایران میتونه تنگه هرمز رو ببنده و خیلی راحت گفت نمیبنده یا اگه بس ما باز میکنیم، فکر نمیکرد که کار به اینجا بکشه. و واقعیتش اینه که تأثیراتی که بستن تنگه هرمز روی نفت گذاشته، خب تا همین حالا هم مشخصه. تأثیراتی که روی اقتصاد جهان میذاره، تأثیراتش تا ماها بعد ادامه پیدا خواهد کرد و همین حالا روی افزایش قیمت نفت داریم اون رو میبینیم. حالا من دیدم بعضی از جاهایی که میخوان این موضوع رو تخفیف بدن، این موضوع رو به موضوع جنگ ارتباط میدن و مثلا میگن در جنگ ایران و عراق، در جنگ ببخشید حمله آمریکا به عراق هم نفت گرون شد، ولی خب اون در حقیقت یک مقطع کوتاهی بود که نفت 30% گرون شد و دوباره برگشت به حالت طبیعی خودش، به خاطر اینکه فقط یک کشور تولید کننده نفت رو تحت تاثیر قرار میداد. اینجا خب کشور تولید کننده نفت که ایران هست داره نفتش رو میفروشه همچنان، یعنی هیچ کاهش تولید نفتی در ایران نداریم. و تنها کشور منطقه که نفتش حتی بیش از پیش از آغاز جنگ داره میفروشه ایران هست. اما تأثیری که این تنگه هرمز گذاشته، اولا روی افزایش قیمت نفت هست، دوم روی افزایش قیمت بنزین در کشورهایی که ممکنه خریدار عمده نفت از منطقه نباشن، حتی آمریکا، و در حقیقت افزایش قیمت بنزین هست. در ادامه شاید افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، محصولات شیمیایی و همچنین کودهای کشاورزی هم خواهیم بود و این علاوه بر تأثیری هست که در حقیقت باعث رکود اقتصادی در دنیا میشه. البته خب این تأثیرات تأثیرات مثبتی نیست برای اینکه بخوایم از رکود در دنیا استقبال کنیم، ولی وقتی که یک کشوری مثل آمریکا همراه با در حقیقت همپیمان خودش اسرائیل تصمیم به حمله میگیرن که ابعادش رو در نظر نگرفتن، تأثیر فراتر از انتظار میداره و خوشبختانه کشور ما فعلا از در حقیقت این موضوع داره سود میبره. حالا از خسارات جنگ که بگذاریم، به هر حال بر کسی پوشیده نیست. در مورد نفت کشورهای دیگه دارن ضرر میکنن و این ضرری است که در حقیقت عامل اصلیش کشور امریکاست.
بله آیه مهندس شکویی، ما به هر حال من بعد شاهد یک رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز خواهیم بود و همونطوری هم که امروز اعلام شد و یکی از نمایندگان مجلس گفتن اولین درآمد همین تنگه واریز